بله، حالا کار هر کی که بوده، چه ادیسون چه برادران لومیر، به هر حال دستشون درد نکنه. ما الان داریم کلی از اختراعشون استفاده های مفید میکنیم. نمونهش همین پویانمایی قدم 11 که کانون پرورش فکری عزیز ساخته. نمیدونید تا کجاها رفته. من این چیزو نداشت، نه این که یه چیز دیگه بود، تا یه شهری به اسم براتیسلاوا تونستید تکرار کنید. براتیسلاوا، ای گفتید کجاست؟ اقیانوس آرام. که نه آقا جان، اونجا بعید میدونم کشوری بتونه به حیات خودش ادامه بده. خیلی خب، قشنگ معلومه چقدر جغرافیاتون خوب بوده. اسلواکی، بله توی اسلواکی خودمونه این شهر، اصلا پایتختشه. داشتم جشنواره رو میگفتم، کجا میره این ذهن. یه جشنواره 2 سالانه پویانماییه که بخش رقابتی شامل فیلم‌های با مخاطب کمتر از 6 سال، 7 تا 10 سال، 11 تا 14 سال و 15 تا 18 سال. بعد جوری بحث سینما داغ شده، آقاشه معلومه رسیدیم به صفحه سینمایی استدیو 8.
راف، اکش متحرک از قدیه
من قبله آرام نیستم.
من این سکانس رو خیلی دوست دارم.
تو برو پیش مادر، تو صورتش نگاه کن و بیا به من بگو چی دیم.
من؟
حیف از این گوی سفید که میفروشی به پول سیاه.
سلام آقای محمودی، من و طرفدارای آقای مهرجویی بی صبرانه منتظریم فیلمی که قراره امروز بهمون معرفی کنید رو بشناسیم.
به نام خدا فرض و رنجور، سلام به تو، سلام به یکایک مخاطبان و شنوندگان خوب برنامه استودیو 8. خوشحالم که در این غروب یا شب زیبای بارانی تهران در خدمت شما هستم. چه حال خوبیم، فکر میکنم خیلی از ما داریم با این باران زیبا.
بله آقا، خیلی مخلصیم. 14 مهر دیگه،
امروز روز دامپزشکه.
بله،
و ما لازم میدیم تبریک بگیم به همه دامپزشکای عزیز که به هر حال زحمت میکشن. و از اون مهمتر، همونطور که خودت هم گفتی، چرا حالا داریش میجوری گفتی، میگم دیگه، امروز روز تهران هم
بله
هست. و به هر حال به همه همشهریان تهرانی و به همه تهرانیایی که در نقاط مختلف کشور هستن در کار یا زندگی.
آقا جهان، ما شنوندهایی بین المللی داریم آقا.
دیگه این چی دیگه پس به همه تهرانی هایی که هر جای کره خاکی دارن روزگار میگذرونن، به صورت
زنده صدای
بارمشتن، ما تبریک و تهنیت بگیم. به همین خاطر فیلمی رو امروز میخوام بهتون معرفی بکنم، محصول سال 1388 به کارگردانی مشترک داریوش مهرجویی و مهدی کرمپور با نام تهران.
بله، عالی. این فیلمی که امشب قراره معرفی بکنید در روز تهران، چه ایده خوبی.
بله، عرض کنم که این فیلم 2 اپیزودی و 2 بخشی هست. بخش نخستش رو داریوش مهرجویی ساخته با نام تهران روزهای آشنایی. کارگردان اپیزود دوم مهدی کرمپور است با نام تهران سیم آخر. تهران قبلا قراره که ساخته بشه، قرار بود که در 3 بخش 3 اپیزود ساخته بشه. بخش وسطی رو سیف الله داد کارگردانی کنه که خب ایشون قبل از شروع ساخت فیلم به رحمت خدا رفت. اسم قبلی فیلم هم تهران در جستجوی زیبایی بوده. پانتا بهرام، فریده سپامنصور، قربان نجفی، اکبر مشکاتی، کتایون امیر ابراهیمی، مهتاج نجومی، رحمان حسینی، اردشیر کاظمی، پرویز نوری، غلامرضا نیکخواه، سروش صحت، طناز طباطبایی و رضا یزدانی بازیگران این فیلم 105 دقیقه‌ای هستند.
بله.
اپیزود اول یا بخش اول که آقای مهرجویی کارگردانی کرده، تهران قدیم رو روایت میکنه که در واقع داستان یک خانواده‌ایه که در لحظات منتهی به سال تحویل در منزل که زندگی میکنن، منزلی که برای خیلی قدیمی هست و سقف سقوط میکنه، خانهشون خراب میشه، اما جمعی از همشهریان در واقع کمک میکنن که اینها خونهشون رو بسازن. و اپیزود دوم تهران سیم آخر درباره یک گروه موسیقی و خواننده‌ای که سعی داره کنسرت بگذاره، اما در طول مراحل دریافت مجوز مشکلاتی برای او و گروهش پیش میاد.
بریم یه بخشی از فیلمو بشنویم. برگردیم.
من آقا حتما.
بفرمایید.
دوستان به سمت چپتون نگاه کنید، اینجا مسجد الجواده.
در سال 1366 اولین موشک عراق به تهران بغل مسجد اصابت کرد.
بالای مسجد.
مسجدم آسیب دید ولی بعد بازسازیش کردن.
پس بی خود نمیگفت از صدام یزید کافر. این اول می‌خواست مسجدا رو بزنه.
آره خاک تو سر. حالا به سمت راست تو نگاه کنید. این سینما دیاموند بود. این سینما در سال 1346 با فیلم عشق و لبخندا افتتاح شد. موزیکشو که یادتونه. آقا رحمان یکم یارونتر
تالار آینه بوده. بله
آن تالار آینه همینی که الان اومده از دله ها بالا.
بله
این شاههای قاجار هم چه از خود راضی بودن. آهی میخواستم از تو بشه قیافه مبارک تو آینه نگاه کنم.
نیست خیلی خوشگیر رو تو دلبارو بودن.
چیا مشکل رو تو دلبارو بودن؟ اینجا که خیلی تمیز و قشنگه.
خوشگیر
رو ولش کنید.
به نظرم که فضای جالبی داره این فیلم.
بله خب یکی از فیلم های زیبایی که ساخته شده هم در خصوص شهر تهران و هم به هر حال به لحاظ معانی. فرزام عزیز خب معانی و نشانه های زیادی در این فیلم هست. در بخش اول یا اپیزود اول که آقای مرجویی ساخته ما در واقع یک تهرانی رو میبینیم که افراد شهروندانش بسیار سرزنده هستن، بانشات هستن، به همدیگه کمک میکنن و در واقع به نوعی مهرجویی ما رو میبره با فیلم خودش. اگرچه داستان داره در زمان حال اتفاق میفته، اما ما رو با فیلم خودش میبره به تهران قدیم. آداب و رسوم، سننها، رفتارهای نیکویی که وجود داشت، بر خلاف اون ما میایم و در اپیزود مهدی کرمپور یک تهرانی رو میبینیم که خسته است و به هر حال اجتماع این تیک مقداری آسیب دیده است. جوانانی که مشکلات زیادی دارن کمک بهشون نمیشه و این در واقع تضاد نسلها، تقابلهای فرهنگی، تصاویری که در واقع ما در بخش اول از آقای مهرجویی میبینیم با تصاویری که کرمپور حالا در بخش دوم آورده، اساسا دیالوگ ها، اساسا فیلم برداری، نماها، نوع تدوین، یک در واقع فیلمی رو و محصولی رو مقابل دیدگان ما قرار میده که راحتی ما میتونیم فرهنگ و تاریخ یک شهر، یک ابرشهر که خب میدونید تقریبا در حد یک کشور هم هست دیگه، چون هم مساحت شهر استان تهران هم جمعیتش از خیلی از کشورهای دنیا بیشتره.
بله.
به اون پی میبریم و فکر میکنم یکی از فیلم‌های زیبایی که ساخته شده. اگرچه ما در زمان پیش تولید این فیلم در سال 88 شنیده بودیم که زنده یاد سیف الله داد هم قرار هست و بیاد میانه ماجرا رو بگیره و بسازه، شاید در این وضعیت که فیلم دو اپیزودی هست یا دو بخشی هست، شاید در یک نگاه کلی به لحاظ ساختار، تکنیک و معنا یک حلقه ایش کم باشه، اون حلقه واسطی که خدا بیامرز سیف الله داد قرار بود تکمیلش کنه. اما به هر حال بدون حضور سیف الله داد و بدون حضور این حلقه هم تهران یکی از فیلم های بسیار دیدنی است، بسیار
بله.
زیبا هستش
بسیار
و صدای زیبای رضا یزدانی هم در این فیلم واقعا به چشم میخوره و یکی از بخش های اثرگذار هستش که من فکر میکنم دیدن این فیلم برای نسل های مختلفی که حالا زندگی میکنن، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ فلسفی و معنایی، ارزشمنده. به خاطر همین با اجازه شما امشب در این بخش برنامه تهران ساخته داریوش مهرجویی و مهدی کرمپور محصول سال 1388 رو به شما پیشنهاد و معرفی می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما آقای محمودی. در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم تا فردا.
خواهش می‌کنم. شب خوبی داشته باشن همگی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هزار خواهش و آیا، هزار پرسش و اما، هزار چون و
هزاران چرای بی زیرا، هزار بود و نبود، هزار شاید و باید، هزار باد و مباد، هزار باد و مباد. مگر تو نقطه پایان بر این هزار خط ناتمام بگذاری؟ مگر تو ای دم آخر در این میان تو سنگ تمام بگذاری؟ هزار کار نکرده، هزار کاش و اگر، هزار بار نبوده، هزار حرف نگفته، هزار بار همیشه، هزار بار هنوز، هزار بار نبرده، هزار راه نرفته. مگر تو نقطه پایان بر این هزار خط ناتمام بگذاری؟ مگر تو ای دم آخر در این میان تو سنگ تمام بگذاری؟ مگر تو نقطه پایان بر این هزار خط ناتمام بگذاری؟ مگر تو ای دم آخر در این میان تو سنگ تمام بگذاری؟
صدای زیبای رضا یزدانی بود که در فیلمی هم که آقای محمودی معرفی کردن ذکر خیرشون شد، یکی از بازیگران تهران از استدیو 8 رادیو نمایش. به همه سرآشپزای بینام و نشون خونه ها من اعتراف میکنم آقا شما همتون هنرمندید، حالا پاشید زنگ بزنید به 33914142 یا پیامک بزنید به 301075، یه دستور پخت راحت از یه غذای خوشمزه بهمون بدید که امشب شام درست کنیم، خوشحال شیم دور هم. خواهش میکنم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان هم در رادیو نمایش. خواستم بگم من راننده کامیون سنگینم و حدودم 34 ساله که توی جاده ها، به خاطر اینکه اکثر مواقع توی جاده هم و توی راه و سرویس هستم، خودم آشپزی کردم و یواش یواش راه افتادم. من وقت به غذاها را میپزم و بعضن بعضی وقتا هم که خانوم و بچه‌ها رو دنبال خودم میبرم، از غذایی که خودم توی جاده وای میشیم با صفا درست میکنیم و میخوریم و میل میکنیم لذت میبریم. انواع اصلا غذا به خصوص وقتی که توی استان مثل استان گیلان میرم، مثل میرزا قاسمیشو یاد گرفتم، تو اکثر استانها که رفتم غذاهای محلی و بومیشو یاد گرفتم و میپزم و باعث افتخارم هم هست یه راننده آشپز نمونه هم شناخته شدم. ممنون و سپاسگزاری شده که همیشه دلتون خوش، تنتون سلامت، لباتون مالامال از خنده باشه. غلامعلی قاضی شهرزا از شهرزا شهر شهید محلی.
با سلام و عرض ادب و سلامتی به خدمت عوامل محترم و گرامیتان، رادیو نمایش و همچنین برنامه خوب و عالی استدیو 8، تهیه غذا خود به تنهایی هم هنر هم صنعت، با کمال سپاس از برنامه خیلی خوبتون. خیلی ممنونیم از شما آقای احمد پور صادقی که انقدر با در واقع نشانه های دستوری پیامک خودتون رو فرستاده بودید. زیبا از فلکه پنج فردیست. اما یادتونه اول برنامه بود گفتم خدا کنه زودتر هفته کودکان تموم بشه، خاله ها و دایی ها دست از سر بچه ها بردارن، انقدر کتاب و فیلم ها و اینجور چیزا نیارن براشون. آقا مثل این که ناراحت شدن کلن پیامک فرستادن گفتن آقا گذاشتیم رفتیم خونمون، گفتن اصلا به ما چه، پدر مادرشون باید دل بسوزونن، بیا خوبی کن. نه آقا، حالا به دل نگیرید، این کار شما روی روحیه یه بچه ها تأثیر منفی میذاره، باور کنید. شما هم که خودتون ماسک نمیزنید بعد هی به بچه ها میگید باید ماسک بزنی. شما بله شما میدونستید بچه ها بیشتر به اعمال شما توجه میکنن تا به حرف های شما. بله خیلی چیزا نمیدونیم در مورد بچه ها که باید یاد بگیریم.
همه ما حتما دلمون میخواد بچه هامون در آینده افراد موفقی بشن و از پس پستی بلندی های زندگیشون بر بیان، اما شاید راهکارهای دقیق اونو ندونیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش ها و مهارت های زندگی. میخوام راهکارهایی رو به شما یاد بدم برای آموزش مهارت های زندگی به بچه ها. با ما همراه باشید. سلام مامانا و سلام باباها، امیدوارم حالتون خوب باشه و این روزها حسابی مراقب سلامتی خودتون و بچه ها باشین.
اما امروز میخوایم راجع به چی حرف بزنیم؟ امروز میخوام به شما توصیه کنم که در افکارتون و رفتارتون به تصمیمات کودکان و نوجوانان احترام بگذارید و از این طریق کمک کنید تا اونها بتونن به خودشون و احساسشون و البته تصمیماتشون تکیه کنن. اگه ما واقعا به تصمیمات اونها احترام بذاریم، در واقع داریم به اونها یک قدرت جادویی میدیم. باور کنید که هیچ کجا بهتر از فضای امن خانواده برای تایید کردن بچه ها نیست. بچه ها نیاز دارن که در محیط خانواده تایید بشن. ممکنه همه افکار یا تصمیماتشون درست نباشه، 100% هم همینطوره، مثل همه آدم ها و مثل همه بزرگ سال ها. اما اون چیزی که خیلی مهمه اینه که بچه ها باید باور کنن که میتونن درست فکر کنن و درست تصمیم بگیرن و درست انتخاب کنن. اگه ما با هر تصمیمی یا هر صحبتی شروع کنیم به انتقاد کردن و براش قانون و تبصره‌ای تعیین کنیم و بگیم خب اگر در این صورت این اتفاق بیفته پس درست تره، اون وقت دیگه اونا چه قدرتی دارن برای زندگی شخصی خودشون؟
من که یه دوستی دارم که مثل امیرعباس اونو خیلی دوست دارم. من که یه دوستی دارم اسمش ماهان، اونو خیلی دوست دارم. دلم میخواد پشت دیگه این دفعه دعوا نکنم. من مثلا به یه کسی کادو میدم، به دوستم میدم، خامنم به دوستم میدم علیرضا.
به عنوان ایده امروز ازتون میخوام که کمک کنید بچه ها بیشتر به خودشون تکیه کنن. وقتی با احساس ویژه‌ای مواجه میشن، سریعا سعی نکنین راه ارتباطی رو مسدود کنید و بگید او انقدر که مهم نیست، یا واقعا درک نمی کنم، واقعا ناراحت شدی، آخه چرا، و حرفای از این دست. باید حتما اون احساس تایید بشه و راجبش گفتگو بشه تا بچه ها احساس کنن که دارن حمایت میشن. به همون میزان راجب افکارشون هم به همین ترتیب، وقتی فکر میکنن و با منطقشون دست به تصمیمی میزنن و احیانا با ما در میون میگذارن، بهتره که رفتار مشابه احساسشون رو پیش بگیریم و به اونا بگیم که چه تصمیم جالبی، واقعا مطمئنم که تو توی همه مراحل زندگیت موفق میشی چون خیلی خوب قدرت تصمیم گیری داری. اینجوری بهشون انرژی مثبت میدیم تا باور کنن که هرچند غلط اما به تنهایی میتونن در زندگیشون تصمیم گیرنده باشن. و بعد میتونیم به اونها بیاموزیم که تو بعد از تصمیم گیری باید مشورت کنی و در واقع میتونی توی تصمیم تغییراتی رو ایجاد کنی و بعد سعی کنیم که از طریق محبت‌آمیز وارد بشیم و راهنمایی‌های انجام بدیم و حرف‌هایی رو بگیم که فکر می‌کنیم لازمه در اون مقطع به اونها بگیم. اما یادمون باشه هر زمانی که بچه‌ها می‌خوان تصمیم بگیرن اونها رو هدایت کنیم، مثلا خودمون ازشون بخوایم که در خیلی از موارد اونها تصمیم بگیرن، اونها انتخاب کنن، اونها راهکار بدن و بعد وقتی می‌خوان کاری رو انجام بدن اول از همه تایید و تشویق کنیم و بپذیریمشون و پذیرش اونها نسبت به اونها بالا ببریم و بعد سعی کنیم اونها رو راهنمایی کنیم.
ها همینجوری که شما بچه دارای عزیز دارید به اشتباهاتتون در مورد تربیت بچه ها فکر میکنید و تصمیم میگیرید از این به بعد پدر و مادرای بهتری باشید، حتی بد نیست که برید داخل اتاق در رو ببندید و به اشتباهاتتون فکر کنید. اینجوری عمیق‌تر میتونید فکر کنید. غذاهای بهتری هم برای بچه‌هاتون بپزید لطفاً. حالا در همین بین یه خبر بگم برای بچه‌های موسیقی در مورد جشنواره موسیقی فجر. دوستان عجله آقا داشتم میگفتم در مورد جشنواره فجر میخوام یه چیزی بگم. کجا دارید؟ نمیخواد ثبت نام شروع نشده آقا، هنوز شروع نشده. کجا صبر کنید، هنوز شروع نشده ولی داره شروع میشه، از اول آبان شروع میشه. اگر کاری برای شرکت در جشنواره موسیقی فجر آماده کردید یادتون نره، اول آبان ثبت نام شروع میشه. البته تا 20 آبان هم وقت دارید، نگران نباشید. حالا با خیال راحت به شام امشب فکر کنید که چی بپزید.
سلام عرض میکنم، من نکویی هست از اصفهان تماس میگیرم. دم میخواستم خدمت
خب من یه چیزی بگم، ایشون یه دستور پخت جذاب دادن یادتون باشه، بعدش هم من گفتم واقعا یه غذای کامله. برای اینکه یادآوری بشه، خودکارا کاغذا همه دست، همه دست، نه دست نزنید، همه تو دستتون خودکارو خلاص. آها اگر یادتون موند دیگه شما هم بهمون بگید دیگه، بفرمایید میخوایم پخشش کنیم یه بار دیگه. نه خودتون خب همراه ما باشید همچنان در استدیو 8. خودتون چی یادتونه ازش؟ آها من هم میگم، به من میگن به این رو بگو، خودتون چی یادتونه ازش؟ خب من بگم که این بود برنجایی که مونده نگه میداریم، سبزی هر سبزی که دوست داریم با تخم مرغ قاطی میکنیم توی این برنجه، حالا ادویه و اینجور چیزا هم میزنیم، بد نیست که مخلوطش بکنیم، در واقع حسابی آسیابش بکنیم، یه سری چیز میزه دیگه هم میتونیم بزنیم به سلیقه‌مون، مثل زرشک و در واقع گردو و اینا، بعد گله گله میکنیم، سرخ میکنیم، بعد میذاریم تو سینی فر، میذاریم تو فر اونجا هم بپزه دیگه. اصلا عیناً یا فکرام بلد بودم همه رو، بذاریم ببینیم درست گفتیم.
سلام، من علی فلک‌زاده هستم. در رابطه با هنر میخوام بگم که هنرهای زیادی در جامعه وجود داره که میتوان در هنر نقاشی یعنی ساختمانی، منبتکاری، اگه آدم خلاق باشه میتواند که از این کارا در زندگی روزمره خود استفاده کنه و به نظر من مادر من بهترین آشپز دنیاست، چون که غذاهای خوبی درست میکنه و من ازش راضیم. اشاره که خدا و همه مادرها رو حفظ کنه. با سپاس ویژه فلک‌زاده هستم از پیروزی از با بازی فروشی. آقای رنجبر خسته نباشید.
ممنونم از شما، همونی که من گفتم و شما برید درست کنید ببینید چی میشه. حالا ببینید، اجازه بدید بگم که سلام آقای رنجبر گرامی، من در پختن باقالی قاطق و میرزا میرزا قاسمی مهارت پیدا کردم. واقعا من میرم رشت، یعنی به عشق میرزا قاسمی میرم رشت، اینجوری بهتون میگم. گفتن که آخه من مادرم شمالی بودن، خانم مرضیه شریفی از پیروزی، گفتن که ارادتمند شما، ضمناً آشپزی هنره، اگر با عشق همراه باشه هم خوشمزه میشه هم پربرکت. کاملا درسته. خیلی مهمه که چه حسی موقع آشپزی داریم. بدخش از بوشهر گفته با عرض سلام به موجی تمام، خیلی ممنونم. آشپزی کار خانوماست، پس آقایان را در این مقوله دخالت ندهید، خدا نگهدار. خیلی سفت حرفشون در رفتن. جلال خلیلی هم گفته سلام، چه کسی میتونه غذایی مثل قرمه سبزی یا قیمه یا آلو اسفناج غذای خود مورد علاقه خودش رو یا امثال اینجور غذاها رو بدمزه درست کنه؟ خوشمزه بودن تو ذات اینجور غذاهاست. اما شما آشپزای گرامی، بگید ببینم حالا که هنرمندید کتابم میخونید یا نه؟ جان، آشپزی تمام وقتتون رو به خودش اختصاص داده؟ من باور نمی کنم. نه نگید، من باور نمی کنم کسی که آشپزیش خوب باشه حتی غذا هم اختراع کنه ولی کتاب خون نباشه، اونم از نوع نمایشی. اصلا آشپزی خودش یه نمایشه، به کی بگم من؟ قبول ندارید؟ متن داره، دستور پخ، یه رمانی هست اصلا به اسم آب برای مثل آب برای شکلات که خیلی جالبه. هر فصلش با دستور پخت یه غذا شروع میشه. اینو یادم افتاد بهتون بگم، ولی داشتم میگفتم که آشپزی واقعا خودش یه نمایشه. شما یه بار با یه نفر که داره آشپزی میکنه شروع کنید به دیالوگ کردن، بعد حرفاتونو بنویسید، ببینید ازش چیه نمایش نامه‌ای در میاد، اصلا جنایی میشه، نمیدونید تا کجا میره. میره همینجور میره، خاله ها دایی ها همه رو توی نمایش
نامه. من ترابسو میخوام بخونم.
خب یه تمرین بکنیم اول. آقای ترابس بیدار شید، گاراژ دار اتومبیلتون آورده.
اتومبیل؟
حالتون خوش نیست آقای ترابس؟ الان ساعت 9.
ساعت 9؟ خدایا کارم دیر شد. کفشام کجاست؟ یقمو ببندم. کتم کجاست؟ اینهاش به این سپایه نقاشی آویزونه.
چه زود لباستون رو پوشیدید آقای ترابس؟ آقای برگه مرگزرت خواستم، میل ندارید صبحانه بخورید؟
وقت ندارم، باید برم به کارم برسم، تازه دیرم کردم. خدافظ، از محبت‌های شما خیلی متشکرم، خیلی خوش گذشت. خب حالا دیگه باید از روی این جاده شنی عبور کنم و از باغ بیرون برم. اجازه میفرمایید در باغو براتون باز کنم؟
شما کی هستید؟ من آقای توبیاس هستم، حضرت آقا.
خودت هم پرسیدم جواب دادی؟
من الان چند تا دیالوگ دارم. اینجا یه دونه، اینجا هم دو تا، اینجا هم سه تا.
سه تا دیالوگ داری؟ کل نمایشنامه رو به هم ریختی. نمایش نامه اصلا خونده بودین؟ اهل تئاتر نمایش نامه؟
من بیشتر کتاب علمی دوست دارم.
کلاس نهم بودم نمایش نامه خوندم زیادم، کتابم میخونم، کتابای علمی تخیلی.
رومانینا یه جوریه، خوشم نمیاد. دوستم یه کتاب بخونم که تخیلاتم بیشتر چیز کنه، ولی معمولا اینجور کتابی پیدا نمیکنم، میرم مثلا کتاب علمی میخونم، اطلاعاتم بیشتر میشه، بیشتر دوستش دارم. نمایشنامه آره. دیالوگ رد و بدل میکنه، یه داستانی رو سیر میکنه، از دهن شخصیت رو صحبت میکنه،
احساس داشته باشه، مثلا باید حالت عصبانیت رو کاملا نشون بده، یا مثلا اگه خوشحالی باید لحن خوشحال بودن داشته باشی. اما خب تو کتاب هر جوری بخونی خودت داری روخونی میکنی دیگه.
کتاب هایی با محوریت نمایش نامه، با موضوع نمایش نامه رو میپسندین یا نه؟
با حالا
نه،
میشه آدم تخیل بکنه، مثلا میتونی آقای ترابس و یا همین آقای سیمونو تصور کنی، قیافشونو مثلا، انگار مثل این میمونه که تو ذهنت یه فیلم درست کنی وقتی نمایش نامه میخونی. فرقش با فیلم اینه که فیلمو بقیه درست میکنن، نمایش خانی تو خودت فیلمو درست میکنی، خودت تصور میکنی که اینا چه مدلی ان، انگار مغز خودت داره فیلم میسازه.
شما چه دوست داری؟
من حوصله‌ام سر میره، خوابم میگیره. راستش دوست دارم یه اتفاق بیفته، دوست دارم دو نفر هیبان صحبت کنن.
متنی که خونده شد بخشی از کتاب غروب پاییز و پنچری به نویسندگی فردریش دورن مارت، نمایش نام نویس و رمان نویس برجسته سوئیسی است. ایشون که گفته میشه به فلسفه و زندگی علاقه زیادی داشته، درباره داستان‌ها و افسانه‌های کهن روم و یونان باستان مطالعات زیادی انجام داده. دورن مارت نویسنده تحلیلگر به حساب میاد که مسائل و مشکلات بشری رو در آثارش مورد بررسی قرار میده و حتی به طرح مسائل سیاسی هم میپردازه. شهاب آسمانی، غربت، گفتگوی شبانه و روزهای آخر پاییز و پنچری تعدادی از متون نمایشی این نویسنده هستند که در ایران بسیاری از نمایش نامه های مشهورش به اجرا در اومده که بیشتر این ترجمه ها به دست حمید سمندریان انجام شده.
از قدیم گفتن آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بی نمک. حکایت این دوستانیه که همزمان با هم نمایشنامه خونی رو کارگردانی میکنن. آقا امشب خیلی خوش گذشت، انقدر از غذا و آشپزی گفتیم راست راستی گشنمون شد، بریم یه فکر برای شاممون بکنیم ببینیم امشب چی داریم. من از گپ و گفت امشب به این نتیجه رسیدم که آشپزی هنر واقعا و متنبه شدم. اعتراف میکنم آشپزی هنره، خیلی هم هنره. دیگه حالا داریم با هم خداحافظی میکنیم. بذارید راستشو بهتون بگم دیگه، بیایید هممون این هنر رو یاد بگیریم. اخلاق آدمو بهتر میکنه اصلا.